گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوغ شدیم. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
روز جمعتون بخیر. به ساعت 13 میرسیم و حالا بهارستان به مدت 49 دقیقه تقدیم شما در بخش اول.
بهارستان به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما و روز شما بخیر. به بهارستان این هفته خوش اومدید. من نسیم خاجه‌نوری هستم. در برنامه بهارستان امروز حدود 55 دقیقه در خدمت شما ایم و باز هم از مجلس شورای اسلامی با شما صحبت میکنیم. امروز از حدود اختیارات نمایندگان مجلس با شما صحبت می‌کنیم. حدود اختیارات رسمی و غیر رسمی نمایندگان مجلس کجاست و به چه حوزه‌هایی مربوط میشه؟ لطفاً با ما همراه باشید و بهارستان امروز رو بشنوید. و اگر مایلید با ما در ارتباط باشید، شماره سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. خانم ها، آقایان، شما شنونده برنامه بهارستان هستید. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با مهمان گرامی آقای دکتر عطا بهرامی. ایشون کارشناس محترم اقتصادی هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر بهرامی، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکریم آقای دکتر بهرامی. از حدود اختیارات نمایندگان مجلس فرمایید.
واقعیت اینه که فکر میکنم ایران تنها کشور تک مجلسی دنیاست و اختیاری که نماینده ها دارن ما در هیچ کشور دیگری شاهدش نیستیم.
بله بله.
معمولا که کشورها یک مجلس عام دارن و یک مجلس سنا.
درسته.
که کارهای تخصصی تر و فنی تر رو مجلس سنا پیگیری میکنه و قانونگذاری با مجلس اولشون انجام میده.
درسته.
این دو تا وظیفه عملا در مجلس شورای اسلامی جمع شده. یعنی خودشون در رأس قانون هستن و در قانون هم برای انحلال مجلس هیچ راهکاری پیش‌بینی نشده.
صحیح.
یعنی هیچ دولت و حزب غالبی نمیتونه بیاد مجلس رو منحل بکنه و هر مجلسی تا پایان 4 ساله دوری خودش عملا حاکم هستش.
بله.
از این جهت مجلس ما در دنیا خیلی یونیک و ویژه است و بیشترین اختیارات رو داره. مرجع اصلی قانون‌گذاری در کشور به شمار میره و مرجع نظارت هم عملا هست. یعنی عملا قوه مقننه در نظام سیاسی ما داره جایگاه بسیار بسیار جدیه و از ذیل دولت عملا تعریف نشده، برخلاف کشورهایی مثل آمریکا که معاون رئیس جمهور اتومات میشه رئیس مجلس سنا و اختیار وتو هم در اختیار رئیس جمهور هست که بخواد بعضی قوانین رو وتو بکنه.
درسته.
دولت عملا توانی وتو کردن مصوبات مجلس رو هم نداره و از این جهت قدرت بسیار زیادی به تعیین کننده در نظام سیاسی ایران داره.
درسته. خب حالا این اختیارات چیا هستن جناب دکتر بهرامی؟
ببینید در بودجه سالانه مجلسی که عملا تعیین کننده است، حالا در بحث اختلافی که بود به درستی این تفسیر اضافه شد که مجلس نمیتونه شاکله بودجه پیشنهادی دولت رو به هم بزنه. ما در گذشته دیدیم که گاهی بودجه رو 70% تغییر دادن و عملا خودشون پیش بردن. به هر حال مرجع بودجه ریزی در کشور ما مجلس اون خیلی تعیین کننده است، از بعد نظارتی بسیار تعیین کننده است.
بله.
اونا حاکم کامل بر ساختار نظارتی کشور هستن که میتونن بر قوه مجری نظارت بکنن و در مهندسی قوانین در قوه قضاییه هم تأثیر بگذارن. اختیارات محلی زیادی هم عملا دارن، یعنی ما در بعد قانونگذاری و در بعد نظارت عالی‌ترین مقامی که در کشور داریم مجلس هستش که خب در خیلی جاها مثل سراسیما هم نماینده داره و توانی از زبان نظارت رو انجام میده. در دادگاه مطبوعات حضور دارن و فکر میکنم اختیاراتی که مجلس داره در تمام حوزه‌های کشور عملا وظیفه‌ای جدی ازش میشه.
تصویب عهدنامه ها همه اینا میتونه باشه دیگه، نه از اختیارات مجلس.
در مورد اهنامه خارجی بله، اونایی که در سرنوشت کشور خیلی موثره عملا باید مجلس نظر بده. در رفراندوم باید مجلس حتما تصویب بکنه با دو سوم آرا که بخواد، اگر رفراندوم میخواد برگزار بشه بخواد برگزار بشه. در تغییر قانون اساسی و باز هم مجلس برمیگردیم و مرجع دیگری ما در کشور نداریم. از این جهت من فکر میکنم مجلسی که ما داریم در قانون اساسیمون واقعا منحصر به فردترین در کشور از جهت عمق اثرگذاری و پهنه حضوری که در کشور داره و اینکه تضمین حضور 4 سالش هم هست که تقریبا در هیچ کشور دیگه دنیا ما همچین چیزی نداریم.
صحیح. خب همه اینا در قانون اساسی آمده جناب دکتر بهرامی؟
بله بله، کاملا به تفصیل در قانون اساسی هست. الان شما دیدید در داستان انگلستان که پس انحلال مجلس پیش اومد، اصلا ما همچین چیزی در قانون اساسی نداریم که بخواد مجلس منحل بشه. مجلس همینجوری هست که هست و مسئولیت نمایندگان هم خب خیلی خیلی جدی و محکم در حوزه‌ای که به کارشون مربوط میشه.
درسته.
و حتی به شکل دو فاکتو در حوزه‌ای که به کارشون هم مربوط نمیشه هم عملا رعایت شده، خیلی دیده شده. خب نمایندگان تفاوتاتی هم داشتن ولی تا پایان دورشون باشون برخورد نشده، اگرچه به حوزه نمایندگی اونها هم مربوط نبوده.
بله.
و این نشون میده که خب شأن مجلس خیلی بیشتر از کشورهای دیگه عملا رعایت شده. ولی متاسفانه مجالس ما خیلی درگیر محلی گرایی شدن و از اون اختیارات عالیه‌ای که داشتن در عمل استفاده نکردن و متاسفانه به سمتی رفتن که ما خیلی خروجی خوبی ندیم.
بله. خب آیا تمام حدود این اختیارات شامل همه نمایندهای مجلس میشه در کمیسیون‌های گوناگون؟
کاملا همین جوریه. ما در قانون اساسی اصلا اصطلاح رئیس مجلس نداریم و همه نماینده ها اختیارات هم عرض هم دارن و در واقع یک رأی بیشتر ندارن و رئیس مجلس در واقع سخنگوی مجلس یا اسپوکمن هستش که در کشور دیگه اسپوکمن میگن، یعنی اون نماینده بقیه است که حرف بقیه رو منتقل بکنه.
درسته.
از این جهت ما به عنوان یک قوه متشکل با مجلس برخورد میکنیم در قانون اساسی، نه اینکه جایگاهی که رئیسی هم داشته باشه رئیسش یک اختیارات دیگه ای داشته باشه.
بله.
از این جهت همه نماینده ها یک رأی دارن با هم برابر هستن و برای اقلیت هامون هم حتی درش جایگاهی پیشبینی کردیم که خب بازم منحصر به فرد بودن قانون ما را نشون میده.
بله. بسیار علی. پس رئیس مجلس در دیگر کشورها به عنوان سخنگوی دیگر نماینده‌ها به حساب میاد.
دقیقاً، عنوان سخنگو معرفی میشه.
خب این حق وضع قوانین چقدر این داره محقق میشه؟ یا به ویژه نظارت بر اجرای قوانین رو عرض میکنم.
ما فکر میکنم ما به هر حال اگر به خیلی از بحث‌های خیلی تاپ مجلس رجوع بکنیم، نه بحث‌های عادی شده مثل تغییر متفاوت‌ها، میبینیم که خوب عمل نشده. یعنی شما ببینید که کلان بس خودرو تو کشور داغه و چقدر حاشیه درست کرده.
بله.
تحقیق و تفحصی که مجلس قبل انجام داد و به قوه قضایی هم ارجاع شد، اون باید دو ماه ترتیب اثر داده میشد و بهش عمل میشد. سوسر و سفکار کارشناسی خیلی جدی انجام میشه، دستگاه قضایی در دوره قبل بهش توجه نمیکنه و مجلس هم پیگیر نمیشه. خوب این کاری که من با زحمت زیاد، هزینه زیاد، وقت زیاد انجام دادم، یک رکورد بسیار عالی رو تیم آقای علیدین موقع انجام داده بودن.
درسته.
خب این به کجا رسید؟ یعنی که کاری که خودش کرده هم حتی پیگیریش نبود که به جایی میخواد برسونه. بله. یا مثلا توی بحث آرایش سرزنی ما ببینیم که بودجه ریزی کشور با چانه زنی انجام میشه و نماینده میشه دوباره بودجه گرفتن برای حوزه‌های انتخابیشون هستن تا قانون‌گذاری و نظارت کلان.
بله.
یعنی تخشینگری بسیار زیادی می‌بینیم که در عمل اتفاق افتاده و اون شأن مجلس اونجایی که باید باشه متأسفانه نبوده.
بله.
یعنی اصلا بودجه گرفتن خب این کار اجرایی دولت هست که باید مدیریت بکنه در آبو باشه.
آقای دکتر بهرامی، تصویب عهدنامه ها، قراردادها، موافقت‌نامه بین المللی چطور رفتار شده؟
ما دیدیم خب آخرین نمونه‌اش که در مجلس انجام شد برجام بود، بحث بیستی بوده، بحث مالی پاریس بوده و خب طبیعتا خیلی از این معاهده ها به مجلس برمیگرده و باید رأی خودشون صادر بکنه و از این مهمتر به نظرم استفاده از ظرفیت نخبگان کشوره. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس برای همین پیش بینی شده، اما به نظرم از خرد جمعی خیلی خوب استفاده نکرده و ظرفیت نخبگان رو در خدمت نهاد قانون‌گذاری کشور قرار ندادن. یعنی تقریبا یک کانال‌های خاص حزبی و سیاسی محدود شده رفت آمدها به مرکز پژوهش‌ها عمدتا نه همیشه، ولی به هر حال در نهایت جوری بوده که خب خیلی از نخبگان ما داشتیم که در برجام در بحث اقتصادی روز در نظام بودجه‌نویسی کشور ما ترجیح نکردن منطق مدیریتی ایجاب میکنه که اگر این راهی رو رفتی غلط بود دادن راه دیگری رو جایگزین بکنه.
بله بله.
جهت به نظرم خرید جمعی میتونه این نقش رو حداقل در نظام فعلی کشور که ما تک مجلسی هستیم جبران بکنه که خوب میشه در این کار انجام بده.
انشاءالله. ما همچنان با آقای دکتر بهرامی کارشناس اقتصادی گفتگو میکنیم از حدود اختیارات نمایندگان مجلس در برنامه بهارستان. آقای دکتر بهرامی، تصویب به فروش بنا و اموال دولتی چطور؟ اینو چطور رفتار کردن؟
کلا در نگاه به دولت که مجلس هم در اون خیلی مقصر بوده و در لایحه نقض قانون اساسی نمونه زیادی داریم که مجلس خیلی سطحی برخورد کرده. منظور مجلس خاص نه مجلس خاصی.
بله.
ما دیدیم که اصرار در تأسیس بانک‌های خصوصی مجلس ششم اصرار کرد و خب ما اصل 44 قانون اساسی نمیخون تبعاتش هم در بازار کشور میبینیم. بانک‌های خصوصی در همه شاخص‌های فنی بانک‌های بهتر از بانک‌های دولتی هستن.
درسته.
در حالی که اومده بودن این خلایی رو پر بکنن در مدایی که به اصطلاح به دولت داری متاسفانه مجلس خودش از کسایی هستش که در گذاری خلایی دولت بزرگ ایران دمیده، در حالی که دولت ایران اصلا واقعا خیلی از بخش‌های حاکمیتی رو رها کرده به دولت بسیار کوچیکی محسوب میشه. سهم دولت در آموزش تو ایران تقریبا 40% کشور اروپاییه و اولا آموزش رو دولت داره رها میکنه. در حالی که در قانون اساسی هست در مجلس باید پاسداشت قانون اساسی رو انجام بده و دولت به همین نهادها. ما تعداد کارمندا رو میبینیم که گفته میشه که دولت خیلی بزرگه باید کوچیک‌تر بشه و اصرار مجالس دولت کوچیک. در حالی که دولت ما فقط 8% میلی کارش دارن کار میکنن. این رقم از تمام کشورهای G20 کمتره و همه دولت‌های صنعتی دنیا دولت‌های بزرگتری دارن. در چینش نیروها دولت مجلس باز همچنان به دولت غلط عمل کرده، مجلس هم غلط عمل کرده. بخشایی که نظارتی و حاکمیتی دولت نیست، بخشی که نباید باشه هست. یعنی متاسفانه این پاسکاری بوده بین دولت‌ها و مجلس ها و به خاطر این که به حال دولت مجلس پاسخگو هست ولی مجلس چون به کسی پاسخگو نیست اولا از مسئولیت فرار میکنه و تبعات تصمیمش رو به عهده نگرفته. من فکر میکنم در چینش بدیهای وضعی شاید مجلس ها به نظر من دولت ها بیشتر مقصر باشن چون هیچ نهاد بالادستی نداشتن و هرجوری خواستن رفتار کردن و در نهایت هم دولت ها بودن که پاسخگو بودن که چیکار کردن.
بله.
این عملا باعث میشه که ما نیاز به اصلاح ساختار رو جدی داشته باشیم که به هر حال پاسخگویی و مسئولیت با همدیگه بخوان کار بکنن. این مثال ها رو میشه خیلی تعمیم داد تو بحث ما گذاری ها خیلی بحثایی دیگه اولا مجلس حضور نداشته در حالی که نظارت کاملا با مجلس هستش. ما وقتی اصلا 44 تصدیل میکنیم نباید ما گذاری همون در جایی برسه که در بحران تبدیل میشه تازی میخوای متوجه بشیم.
درسته.
چون این داده ها مرتب مجلس میرسه و اونا در جریان وقایع هست اینجوری نیست که بخوان برای دیفا متوجه بشن، باید در واقع هستگی رو روزانه متوجه بشن و تصمیم گیری بکنن.
درسته. حالا با این همه حدود اختیاراتی که اشاره شد، نقش نمایندگان در اقتصاد چیه جناب آقای دکتر بهرامی؟
وقتی بودجه باید از فیلتر مجلس بگذره و در واقع نظارت بر اجرای اون رو هم نماینده ها برای خود داشته باشن، قانون گذاری برای خدمت کلان کشور انجام بدن، یعنی به حال رئیس کشور عملا دارن تعیین میکنن و دولت ها در اون چارچوب حرکت میکنن یا دستگاه قضایی میاد قوانین مصوبات مجلس رو در اجرا میکنه. خب عملا مجلس به نظرم به محور کشور تبدیل میشه و حتی اونا از این کار فراقانونی هم استفاده میکردن و بودجه هر جوری که میخواستن به هم میریختن. از سر اون که تا 70% جای بودجه رو تغییر میدادن. خب عملا شما بودجه که میمیشید خب باید هم دولت اجرا بکنی. به نظر من اثرگذاریشون خیلی خیلی ممتازه و متاسفانه در فضای افکار عمومی و فضای سیاسی کشور مجلس به اندازه قدرتی که داره روش تمرکز نمیشه و توی انتخابهای مردم هم جدی گرفته نمیشه.
بله.
مردم نهادی دارن که برفرض در نازی 80 واحد از 100 واحد اثر گذار باشه در ذهن خودشون در نازی 10 واحد دارن جدی میگیرن و انتخابات ها در خیلی از شهرها خیلی قومی قبیلی برگزار میشه یا خیلی محلی که خیلی مهم نیست، اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری ما حساسیت خیلی بیشتری میبینیم. به نظر من همونقدر که ما توی انتخاب دولت برای جمهور حساس هستیم، باید توی انتخاب تک تک نماینده هامون هم حساس باشیم و براش یک مرجع نظارت هم حتما تعریف کنیم.
بله، اتفاقا میخواستم بپرسم که نظارت بر همین حدود اختیارات مجلس توسط کجا صورت میگیره؟
چون ناظری براش تعریف نشد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرامی، شما در پایان مطلبی هست بفرمایید؟
خیلی متشکرم شما.
ما از شما سپاسگزاریم. روز خوبی داشته باشید.
همچنین شما.
درود بر شما. خداحافظتون. دوستان عزیز، اون چه شنیدید گفتگوی برنامه بهارستان بود با آقای دکتر رتا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی. با ما لطفاً همچنان همراه باشین. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه بهارستان هستید از رادیو اقتصاد. بهارستان رو جمعه ها ساعت 13 میشنوید. راه ارتباطی شما با ما سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036-37. عزیز، در این لحظه از برنامه بهارستان ارتباطمون به صورت تلفنی برقرار شده با آقای دکتر محمود گنجبخش، حقوقدان اقتصادی. سلام عرض میکنم آقای دکتر گنجبخش، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرامی، سرکار خانم خواجه نوری و شنوندگان محترم برنامه بهارستان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونیم آقای دکتر گنجبخش. به عنوان یک حقوقدان اقتصادی از شما بپرسیم، حدود اختیارات نمایندگان مجلس در کدوم حوزه ها بیشتره؟
نمایندگان مجلس به مناسبت اختیاراتی که قانون اساسی به قوه مقننه داده دارای صلاحیت عام هستند در ارتباط با قانونگذاری. در همه حوزه های کشور اختیار قانونگذاری دارند، به جز مواردی که به موجب قوانین خاص یا به موجب قانون اساسی در صلاحیت مراجع دیگه هست. به عنوان نمونه، در ارتباط با امور آموزشی و فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم. در ارتباط با امور امنیتی کشور شورای عالی امنیت ملی رو داریم که قانونگذاری در این حوزه ها به اونها واگذار شده. ولی خارج از این موارد، صلاحیت مجلس در قانونگذاری عام هست. در بخشی از صلاحیت های مجلس صلاحیتش انحصاری، یعنی حتی قابل واگذاری به غیر نیست، مانند وضع مالیات که یا در رابطه با تعیین جرائم و مجازات ها که مجلس نمیتونه این اختیارش رو حتی تفویض کنه به دولت و ارکان دیگه این نظام.
بله، پس در خصوص بعض قوانین و مقررات صلاحیت عام مجلس هستش در واقع.
بله.
دیگه
بله.
نظارت چطور؟
در رابطه با نظارت هم اصل 90 قانون اساسی صلاحیت عام حق تحقیق و تفحص رو برای مجلس قائل شده، به این معنا که در رابطه با همه امورات کشور اجازه داره مجلس و نمایندگانش که تحقیق و تفحص کنن. به همین مناسبت کمیسیونی هم در مجلس ایجاد شده به نام کمیسیون اصل 90 که تعدادی از نمایندگان در اونجا هستن. هر پرسشی که از هر کدام از ارکان نظام و سازمان‌های موجود در کشور به عمل بیاورند، اونها مکلفن پاسخ کامل رو به مجلس ارائه بدن و حتی در مواردی که سوالی میشه از وزیر و یا رئیس جمهور در مجلس میتونه دوباره ارجاع بشه به کمیسیون‌های داخلی مجلس و بررسی بشه راجع به اون تحقیق و تفحص بشه، به جز باز موارد خیلی خاصی که احتمالاً محرمانه تلقی شده و مجلس در اونها موقتاً ورود نمیتونه بکنه.
بله، خیلی متشکر هستیم. در خصوص صلاحیت‌های عام صحبت کردیم، غیر از اون هم صلاحیت‌های دیگر هست؟
صلاحیت عام برای مجلس تعریف شده، یعنی هر کجا که برای اشخاص یا نهادهای صلاحیت خاصی که در حوزه صلاحیت عام مجلس باشه تعریف شده باشه، خب اون تخصیص میزنه صلاحیت مجلس با. ولی خارج از اون موارد، جایی که ذکر نشده، ما به اختیار قانونی و صلاحیت عمومی مجلس میتونیم استناد کنیم.
بله، این صلاحیت عام دقیقاً چی هست؟ همون به حوزه اختیارات مربوط میشه؟
مجلس نمایندگان مردم هم دیگه، در حکومت مردم سالاری دینی که ما داریم بالاترین مقامی که میتونه وضع قانون کنه برای کشور مردم هم.
بله.
بنابراین مردم در همه پرسی به بالاترین سند حقوقی کشور رأی دادن که قانون اساسی باشه. در مرحله دوم مردم نمایندگانی رو انتخاب کردن که اون نمایندگان براشون وضع قانون میکنن. این قانون به خاطر اینکه منبعث از اراده نمایندگان مردمه، لازم الاجرا هست برای همه مردم. صلاحیت نمایندگان ناشی از همون نمایندگیشون از جانب مردم، چون مبنای مشروعیت نظام ما دو چیزه، یکی بحث مردمی بودن اون که همون جمهوریت نظام باشه و یکی بحث اسلامی بودن نظامه.
بله.
و جمهوریت نظام همینطور که در قانون اساسی هم تاکید شده به هیچ وجه از قانون اساسی و نظام کشور قابل تفکیک نیست، یعنی مردمی بودن و نقش مردم در تصمیم گیری ها قابل جدا شدن از کل نظام نخواهد بود.
بله، آقای دکتر گنجبخش، نقاط ضعف و قوت این صلاحیت ها چیا هست بر ما میفرمایید؟ به ویژه چقدر تاثیرگذار بر اقتصاد هستند؟
طبیعیه که نمایندگان مردم اون چه که اعلام میکنن، چون ارتباط تنگاتنگی با مردم دارن، اراده و خواست مردمه. از دل مردم باید در واقع اراده نماینده ها بجوشه و در مرحله اجرا هم چون چیزی هست که خواسته مردمه، به راحتی هم قابلیت اجرا خواهد داشت. متفاوت با اون چیزیه که نمایندگان دولت که خب با چند واسطه با مردم ارتباط دارن اعلام میکنن. نظام مردم سالاری که در دنیا به دموکراسی هم معروفه بر مبنای نظام نماینده سالاری و نمایندگی شکل گرفته.
خب حالا چقدر اینا همه تاثیرگذار بر اقتصاد هستن آقای دکتر؟
تاثیرشون بر اقتصاد اینه، چون اقتصادی میتونه پویا باشه که متناسب با نیازهای مردم تصمیم گیری کنه و اقدام بکنه. نیازهای مردم رو که نمیشه از تک تک مردم پرسید و نظر خواهی کرد. نظام نمایندگی این مشکل ارتباط با تک تک افراد مردم رو حل کرده. نمایندگان مردم که نمایندگان مجلس باشن، در واسطه بین مردم و دولت خواسته های مردم رو بیان میکنن. پس اقتصادی که مبتنی بر نظام نمایندگی و دخالت نمایندگان مجلس باشه، اقتصادی پویا و اقتصاد همراه با مردم خواهد بود.
بله، صلاحیت عام تحقیق و تفحص، خاطرم هست پارسال بود یا شاید کمی بیشتر که تحقیق تفحصی در گمرک صورت گرفته بود.
بله،
یادتونه؟
بله.
خب از این دست مثالها مصداقا دارید برمون بفرمایید؟
فراوون الان تحقیق و تفحصی که راجع بانک مرکزی تحقیق شده در مجلس و خب در حال انجام در رابطه با ادارات دیگه طبیعیه که نمایندگان مردم به خواسته‌ای که کل مردم دارن تقاضای تحقیق و تفحص به اداره دولتی و سازمان دولتی رو به عمل میارن، کارهاشون انجام میدن. اگه قانع بشن خب طبیعتا مشکل رو در همون مرحله میتونن منعکس کنن و پاسخ مردم رو بدن. اگه نیاز به اقدام دیگه‌ای باشه، نیاز به اقدام وضع قانون باشه، اصلاح مقررات باشه، اصلاح رویه‌ها باشه، نماینده ها میتونن تصمیم گیری کنن. هرچه نظام تحقیق و تفحص دقیق تر عمل بکنه، خلأهای نظام اقتصادی رو بهتر پیدا میکنه و میتونه در وضع مقررات بعدی بهتر عمل بکنه. به عنوان نمونه الان قانون تجارت که در مجلس خود در حال طرح و بررسیه، یه بخشش تصویب شده، بخشی دیگه در حال بررسی و تصویبه. خب ارتباط نمایندگان مجلس با نهادهای اقتصادی میتونه در تدوین قانون تجارت بهتر و قویتر و مناسبتر برای کشورمون خیلی مؤثر و مفیدتر باشه.
خب حالا چقدر مجلس موفق بوده و قوی عمل کرده، اثر بخش بوده رفتارش در حوزه تحقیق و تفحص عرض میکنم؟
خب اینو باید به بخش‌های مختلف مردم اعلام کنیم. مثلا به اتاق بازرگانی شما اعلام بفرمایید آقای اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد متکفل قسمتی از اقتصاد کشور، آقای شما رضایت دارید از عملکرد نهادهای دولتی، شورای گفتگو که در اتاق بازرگانی مستقر هستید و شما در واقع ارتباط بین نهادهای غیر دولتی رو با دولت برقرار میکنید، آیا از وضع مقررات دولتی رضایت دارید یا رضایت ندارید؟ در بعضی از بخش خب نارضایتی هست، بعضی بخش رضایتمندی وجود داره. به طور کلی نمیشه گفت که مثلا در مجموع آیا همه اقتصاد از مجلس و تحقیق و تفحصش راضی یا نه. در بعضی از قسمت ها مردم و نهادهای اقتصادی رضایت دارن، در بعضی از قسمت‌ها رضایتشون کمتره.
بله، تحقیق و تفحص شاخه‌ای از همون نظارت هستش جناب دکتر؟
بله بله، نظارت در واقع اهم از تحقیق و تفحصه که هم میتونه تحقیق و تفحص شامل بشه، هم میتونه موارد دیگه رو هم در بر بگیره.
به عنوان حقوقدان جناب دکتر گنجبخش، فکر می‌کنید مجلس برای اینکه به اون نقش اصلی و اساسیش برسه چه باید اتفاق بیفته؟
من احساس میکنم ارتباط مجلس باید با مردم بیشتر بشه، همینطور که تو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف کرد به دولت که باید شورای گفتگو رو با این ترکیب تشکیل بده و برای وضع هر مقرره‌ای در دولت باید نظر بخش غیر دولتی گرفته بشه. من احساس میکنم ارتباط مجلس هم باید بیشتر بشه. شما نگاه کنید قانون تجارت رو که مجلس در فروردین تخریب کرد، رفت شورای نگهبان، برگشت خورد، دوباره اومد در شهریور ماه امسال، در دهم شهریور تخریب شد. خب ایرادات زیادی به این وارد شد و اگه ارتباط مجلس با مردم بیشتر بود شاید این اعتراضات کمتر رخ میداد. تعدادی از حقوقدان‌ها اعتراض کردند که خب با قانون تجارت جدید در قسمت قراردادهای تجاریش بسیاری از قراردادهای رسمی از اعتبار میفته. اعتبار قرارداد رسمی با قرارداد عادی شاید همسان بشه. خیلی از قراردادها رو میشه با یه شهادت ساده از بین برد. و ایرادات دیگه‌ای که خب حقوقدان‌ها یا نمی‌دونم فعالین بخش‌های مختلف اقتصادی به قانون تجارت گرفتن، من احساس می‌کنم یه مقدار ارتباط مجلس باید با نهادهای اقتصادی، با اونهایی که درگیر مشکلاتن، بیشتر بشه، به ویژه در بخش قانون تجارت که قانون خیلی مهمی الان مجلس درگیرشه. آره تو قانون تجارت خب قراردادها دیده شده، قراردادهای لیزینگ مثلا دیده شده، ولی قراردادهای بانکی دیده نشده، در حالی که یه بخش عمده از تجارت کشور مربوط به عملیات بانکیه. ما اگه بانک رو از نظام اقتصادی کشور حذف بکنیم، یعنی گردش خون در اقتصاد رو که پول باشه رو حذف کردیم، چنین چیزی امکان پذیر نیست. بنابراین من احساس میکنم باید یک فرصت دیگه ای رو مجلس در رابطه با قوانین اقتصادی و به طور مشخص قانون تجارتی که الان در کمیسیون اقتصادی در حال بررسیه، بخشش هم در واقع در صحن علنی تصویب شد، یه فرصت دیگه قرار داده بشه برای فعالین اقتصادی که اونها بیان اظهار نظر کنن تا یک قانون پخته تر و بهتری رو بتونیم تصویب کنیم.
درسته. جناب دکتر گنجبخش، نظر شما در خصوص تثبیت قوانین تغییرشون چیه؟ آیا این هم در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس هست؟
در حوزه اختیارات هست، منطقه اگه سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی رو که مجمع تشخیص مصلحت پیشنهاد داد و رهبری تایید کرد به اونها مراجعه فرمایید، یکی از اون سیاست‌های عمده که رهبری هم تایید فرمودن تثبیت قوانین بود، یعنی قوانین نباید به سرعت تغییر بکنه. در واقع مدت تغییر قوانین باید خیلی طولانی مدت باشه، چون هم مجریان قانون هم مردم